ابتدا باید آتئیزم رو تعریف کنیم. به نظر من بعضی میان آتئیزم رو فقط تعریف میکنن و خلاصه میکنن در اینکه یک باوری هست مبتنی بر اینکه خدایی نیست، ولی این رو شاید کامل بدونیم، ولی قطعا جامع نیست و اون چیزی رو که باید دربر بگیره دربر نمیگیره. و مثلا به عنوان اینکه ما بگیم خدا نیست، خیلی ها در دنیا اعتقاد دارن که خدا نیست، مثل بودایی ها، حالا چند صد میلیون نفر جمعیت دارن، ولی همین خدا نیست رو تبدیل به دین کردن، معبدی دارن، بالاخره میرن اونجا یه سری کارهایی انجام میدن، به خدا باور ندارن، ولی اون باور مانع از این نمیشه که به دین باور نداشته باشن. طبعا اگر آتئیزم رو به عبارت خدا نیست تقلیل بدیم، بسیاری از بودایی ها رو هم در بر میگیره، ولی به نظر من آتئیزم چیزی ورای بودایی هاست. لذا در کنار اینکه بگیم آتئیزم اندیشه است مبتنی بر اینکه خدا نیست، باید بگیم که اندیشه است مبتنی بر اینکه دین هم نیست، یعنی دین رو هم معتبر نمی‌دارند. در کنار اون، آتئیزم اندیشه است که باید معطوف به علم باشد، بایستی معطوف به علم باشد، به گزاره‌های علمی معطوف باشد و جهان رو بر اساس گزاره‌های علمی تحلیل کنه، و اندیشه است که باید مبتنی بر و معطوف بر گزاره‌های علمی باشه. اگر این رو، این سومی رو در نظر بگیریم، باید بگیم که آتئیزم در ایران به دلیل وجود حکومت دینی ناقص به دنیا آمده. ناقص به دنیا آمده. چرا؟ چون من اکثرا نگاه میکنم، حالا تو گروه های تلگرامی و اینا، فعالانی که آتئیست خودشون رو مینامند، آتئیزم رو یک امر سلبی میدونن تا امر ایجابی، و به جای اینکه گزاره‌هاشون گزاره‌های علمی باشه، گزاره‌هاشون گزاره‌های نقد دینی هست. یعنی در واقع گزاره‌های آتئیزم در ایران معطوف به گزاره‌های دینی هست. چجوری؟ مثلا میان میگن آقا اینا حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن، اینا اصلا دین یه امر ضد حقوق بشری هست، دین فلان است، دین بیسار است، ولی نمیان بگن آتئیزم چیست، علم چه میگوید، یعنی معطوف بر علم مثلا فیزیک، علم مثلا کوانتوم یا علومی که در آزمایشگاه تحصیل می شود، یعنی در واقع معطوف به اونها نیست، و اصلا بحث ایجابی در آتئیزم در ایران مطرح نمیشه و بسیاری از مباحث بیشتر مباحث سلبی هستند، معطوف بر اینه که چه چیزی بد است، چون این بد است. خب بعد تازه جالب اینجاست، معطوف به یک دین خاصی هم هست، صرفا اسلام. خب در مواجهه با اینها هر کسی میتونه بگه که خب شما که میگید دین بد است، آیا از گزاره‌های دیگر ادیان هم خبردار هستید؟ خب فقط یا فقط معطوف به اسلام هستید؟ این یه نقصه، چون ما هر دینی رو بررسی کنیم باز ممکنه دین اندیشه و عقیده باشه که بررسیش نکرده باشیم، ولی اگر ایجابی به مسئله نگاه کنیم، بگیم ما بر اساس علم و گزاره‌های علم، مثلا کاری به دین نداریم، علم و گزاره‌های علمی ما رو کفایت میکنه و بس است برای ما، آتئیزم صورتی که در اروپا یا غرب شکل گرفته و وجود داره اینجا هم وجود خواهد داشت. لذا من یه ادعایی شاید بیموردی هم باشه، ولی میتونم بگم که ما در ایران آتئیزم واقعی نداریم و یک نوع آتئیزم نقابدار در ایران داریم. بحث رو ادامه میدم. اینکه آتئیست‌ها عرض کردن در ایران معطوف به علم نیستن، معطوف به دین هستند و وجودشون بیشتر سلبی هست نه ایجابی، و حضور خودشون رو با ناکارآمدی و بی‌معنی بودن دین میخوان توجیه کنن، نه اینکه به اساس بر قله‌های علم بیستن و تعبیر علمانی بکنن از عالم و بگن که اینی که ما بهش رسیدیم امر علمی هست. در گروه ها بیشتر بحث ها بر این هست که دین بده، یا مثلا اونجا جنایتی اتفاق افتاده فلان، یعنی بیشتر از این منظر که دین بده خودشون رو میخوان اثبات کنن، و این به نظر من یک مواجهه منفی هست، یه مواجهه سلبی هست و در دراز مدت جواب نخواهد داد. رفتار تحقیرآمیز با مردم باعث شده که اندیشه آتئیزم در ایران یک اندیشه بلا اثر باشد و صفبندی و حضور در مواجه های سیاسی چون به اصطلاح حکومت دینی در ایران حاکم هست بیشتر بهشون جنبه سیاسی داده. طبعا اگر اون جنبه سیاسی تغییر کنه یا عوض بشه دیگه حضورشون بیمعنی خواهد بود در عرصه در عرصه جامعه حتی و جامعه قطعا به اونها پشت پا خواهد زد. نگاه استعلایی آنها به مسائل هست، اینکه همینطور نگاه از بالا به پایین دارند و خرد دیدن مردم، یعنی خرد دیدن دیگران، کوچک شمردن دیگران، قطع ارتباط با کف جامعه، نگاه مقدمه گرا دارند و مقدمه تحول در جامعه رو ابتدا خدا ناباوری میدونن که ریشه در این همون نگاه استعلایی هست که من عرض کردم خدمتون. ما در کشورهای دیگه هم آتئیست داریم ولی این نگاه استعلایی رو نداریم. برای همون هم اونا بدون اینکه عموم جامعه آتئیست باشن از دموکراسی برخوردار هستند، اما در ایران اینجوری نیست. مواجهه اونها با وضع موجود به نحوی هست که اینا معتقدن که تا جامعه از این خرافات و اینو دست بر نداره ما دموکراتیک نخواهیم بود و جامعه اصلا نمیتونه نفس راحت بکشه. حال اینکه من مثال میزنم هند رو، در هند خیلی گاو میپرستن، خیلی افعی میپرستن، خیلی میمون میپرستن، خیلی وضعیت اصلا بدتر و مهلکتر از ایران هست از نظر عقیدتی، ولی اونجا بهترین و یکی از بزرگترین و از نظر کمی و کیفی یکی از بزرگترین دموکراسی های دنیا رو داره بدون اینکه همه آتئیست باشند. و این نگاه به نظر من نگاه غلطی هست. با نمونه هایی که ما در دنیا داریم این نگاه اشتباهی هست و طبعا ممکنه هیچ وقت جامعه به اینجور اندیشه ها سرفرود نیاره، حالا به دلایل جامعه شناسی به دلایل روان شناسی هیچ وقت آتئیست نشن اون جامعه، ولی زا اینکه ما منتظر بمونیم که جامعه آتئیست بشه تا بتونیم تغییری در جامعه انجام بدیم این اشتباه هست و جامعه رو اکثرا با مترها و معیارهای خودشون میسنجن و تحلیل میکنن و خود رو تنها قالبی میدونن که جامعه باید به اون قالب زده بشه و یک به نوعی میتونم بگم جزمندیش هستن. لذا از همین ابتدای کار حرکتی که میکنن یک حرکت شکست خورده تبدیل شده. به نظرم آتئیستا باید تغییراتی رو در رفتار خودشون و روش و منش خودشون با جامعه با مردم داشته باشن، وگرنه حتی برای خودشون هم نمیتونن یک جایگاه کوچک و مختصری در جامعه پیدا کنن. در واقع آتئیستا با زبان، بنا به تجربه‌ای که من دارم، آتئیستا با زبان نامفهوم در جامعه ایران حضور دارن و صحبت می‌کنن، به چیزایی می‌پردازن که از نظر عموم جامعه اولویت و اهمیتی نداره و زیاد ضرورتی نداره. مواجهه مستقیم اونها با باورهای دینی باعث آسیب پذیری و ضعف اونها شده. اینه که میگم وقتی آتئیسم مستقیما به سراغ دین بره طبعا هم دشمنانی پیدا می‌کنه هم افرادی ازش فراری میشن و نوع نگاه به اونها منفی میشه. ولی اگه آتئیزم بر اساس باورهای علمی پیش بره، مثلا کاری به دین نداریم، ما موضوع ما دین نیست، ما میخوایم بگیم بالفرض جامعه جهانی، جامعه به اصطلاح این هستی کره زمینی که ما درش زندگی میکنیم و حیات ما در با فرمول های علمی توجیه میشن و فرمول های علمی براش کفایت میکنه، خب به نحوی انگار با دین هم مواجه شدیم. ولی مستقیما وارد شدن به مسائل دینی و ریس شدن در بعضی از مسائل دینی باعث شده که جامعه از اونها فراری بشه و توفیق بسیار کمتری پیدا کنن. من اعتقاد و باور من این هست که اگر کسی میخواد قدمی برای ایران برداره در شرایط امروز، باید هم بر بستر فرهنگی ایران به اصطلاح حرکت کنه و هم به زبان اکثریت مردم سخن بگوید تا صدایش توسط مردم شنیده بشه. ما بایست، یعنی آتئیست ها بایستی از به اصطلاح تسلط علم بر ذهن امروز جامعه بهره گیری کنند و از منظر علم و با زبان علم با مردم صحبت کنند و به جای مواجهه مستقیم با دین یا مثلا بعضی از گزاره‌های دینی روی گزاره‌های علمی و فرمول‌های علمی بیشتر تاکید کنند تا بدون اینکه آسیبی به خودشون برسه یا ذهنیتی در بین مردم و عموم مردم جامعه ایجاد بشه بتونن حرکتش خودشون رو به پیش ببرند، وگرنه شکست در انتظار اینهاست. برای پایان سخن من عرض میکنم که ما آتئیسم در جهان رو آسیب نمیدونیم، ولی آنچه که در ایران رخ داده طفل زودرس و نوزاد زود متولد شده است که نه تنها خودش آسیب دیده بلکه در حال آسیب زدن هست. استادی داشتیم در قم توضیح میداد که بسیاری از بیدینی ها در جامعه ما معلل هست، مدلل نیست. یعنی تبرم، مشکلات اجتماعی و اینها دامن میزنه بر بیدینی های ما، چون جامعه توسط دینداران حاکم حکومت به اداره داره میشه، این ناکارآمدی ها به اصطلاح باعث میشه که مردم زده بشن از قضیه و بیشتر جنبه روانشناختی دارد و مدلل نیست، یعنی دنبالش دلیل نیست. و به نظر من آتئیزم در ایران بیش از اینکه به دنبال علتها بگرده با زبان دلیل محور با جامعه سخن بگوید و به جای اینکه سلبی صحبت بکند ایجابی صحبت کند و به جای اینکه بدین حمله کند حرف فرمول های علمی رو بزنه، طبعا اونجا موفقیتش بیشتر خواهد بود. من منتظرم اگه دوستان نظری دارن، صحبتی دارن مطرح بکنن تا با هم هم فکر بشیم و هم زبان بشیم، صحبت کنیم، ببینیم به کجا باید برسیم. عرض ادب و درود دارم خدمتتون. بله این جنبه هم هست، ولی آنچه که من ازش انتقاد دارم اینه که آتئیزم در ایران جنبه سلبی داره، جنبه ایجابی نداره. در جهان آتئیزم بیشتر جنبه ایجابی دارد. حالا من توضیح میدم این رو. به عنوان مثال هاوکینگ در مورد اسلام اصلا صحبت نمی کنه، کاری نداره، بیشتر جهان رو تبیین علمی بر اساس فرمول ها میکنه، میگه با این فرمول جهان نیازی به خداوند ندارد. خب اما ما چنین سخنانی رو در بین آتئیست های ایرانی، حداقل اونایی که در تلگرام هستن یا در گروه هانی هستن، ما نمیبینیم. بیشتر جنبه های سلبی هست. مثلا میگن آقا بنی قریظه رو کشتند، فلانجا مثلا 900 نفر گردن زدن. بیشتر مباحث برمیگرده به دین، یعنی سلبی هست. میخواد بگه دین اصالت ندارد، یعنی اصالت خودش رو با عدم اصالت دین داره اثبات میکنه. حال اینکه این خودش یک مغالطه است. اگر بپذیریم که دین اصالت ندارد، تازه باید بررسی کنیم ببینیم آتئیست اصالت دارد، آتئیزم اصالت دارد یا ندارد. اونجا هست که اکثرا سخنی برای گفتن ندارند. آنچه که در ایران باعث همه اپیدمی شدن این مسئله شده، الزاماً دلیل محور بودن اونها نیست. هنوز هم مطالعات عمیق نیست. ما یک تعداد بسیار اندکی از افراد رو داریم که تونستن مطالعه کنن. مثلا به عنوان مثال چاپ دهم دوازدهم کتاب یوال نو حراری در ایران مثلا چند هزار نسخه رو هم رفته فروش رفته، 50,000 نسخه. چه کسایی اصلا دنبال اون رفتن؟ کسایی که سوال دارن یا کسایی که اصلا تصمیمشون رو گرفتن، تکلیفشون روشن هست. لذا صرف مطالعه بله فضا آزاد شده، ولی ما شاهد یک نوع آتئیزم منطقی و عمیق در ایران نیستیم. عمیق نیست اون چی که هست و بیشتر معطوف به حکومت هست و معطوف به دین هست. اونا میخوان بگن که این مجموعه ای که الان هست در واقع خودشون رو در تقابل با اون تعریف میکنند و میگن پس این کارآمدی نداره. حال اینکه اگر اون مجموعه ای که اینها خودشون رو در تقابل با اون معرفی میکنن، حالا یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال دیگه از بین بره، تازه آتئیزم متوجه میشه که چه اشتباهی کرده. یعنی خودش رو با چیزی تعریف کرده و خودش رو به چیزی گره زده که آن چیز درست اصالت نداره، ولی این دلیل نمیشه که ما بتونیم بر اساس اون عدم اصالت یک چیزی اصالت چیزی دیگه ای رو اثبات کنیم. اکثرا یک نوع جامعه ستیزی در آتئیزم من میبینم. اصلا آتئیزم کاری به جامعه نداره. آتئیزم باید باور خودش رو تبلیغ کنه، تعریف کنه، جهان رو بر اساس فرمول های علمی تبیین کنه و کاری به اینکه جامعه اکثرا دیندار هستن، بیدین هستن، بیشور هن، احمق هستن، اینجور اصطلاحات رو ما داریم میبینیم دیگه. اینا دیگه نقل و نبات شده تو دهن آتئیست ها در گروه های تلگرامی، اونایی که البته آتئیست نیستن به نظر من، چون آتئیزم دلیل محور هست، آتئیزم بر اساس علم داره صحبت میکنه. ما اصلا چنین چیزی رو در صحبت های اونا نمیبینیم، بیشتر یک نوع لجبازی هست، بیشتر یک نوع لجبازی هست. لذا به نظر من اصلا آتئیزم در ایران شاید اصلا متولد نشده باشه اونجور که باید متولد نشده باشه و بیشتر یه چیزی هست که در تقابل با چیزی دیگری شکل گرفته. سلام مجدد دارم خدمت دوست بزرگوارم. ما آتئیزم رو نمیتونیم عقیدهی مثل باورهای دینی بدونیم. اونجا معجزه اتفاق افتاده یا فردی بوده که همه قبولش دارن، یک حرفی زده یا باوری هست که به ارث رسیده و ما باورهای دینی رو در آزمایشگاه نمیتونیم براش فرمول پیدا کنیم به هیچ وجه. منتها میگن آب مساوی با H2O دیگه، یه فرموله. آتئیست ها از طریق آزمایش و اینا به این فرمول رسیدن. وقتی تو آزمایشگاه به یک فرمولی برسی، این فرمول جز باورهای تو میشه دیگه، میشه جز باور. ولی خب تفاوت هست بین اینکه ما باوری داشته باشیم به عنوان اینکه آب مساوی با H2O و باور دینی. این از لحاظ ماهیتی حتی متفاوت هست، شباهت های ظاهری داره ولی متفاوت هست. اما اینکه این یک فریب هست و بر اساس اونا هم باور محور هستن مثل دینداران، به نظر من بایستی به اصطلاح یک انفکاکی قائل بشیم بین آتئیزم مثلا در آمریکا و فرانسه با آتئیزم در ایران. به نظر من آتئیزم در آمریکا و فرانسه آتئیزم اهل فریب و فریب محور نیست، ولی آنچه که در ایران هست اصلا شاید به نوعی گفت اصلا این آتئیزم نیست به هیچ وجه و شرایط یک آتئیزم به اصطلاح علمی رو نداره. یکیش دوما معطوف به اصطلاح دین هست. مثلا در آتئیزم در اروپا اصلا کاری به دین نداره یا اسلام نداره یا بخواد نقد دینی انجام بده. اون کارش با فرمول هاست، اون کارش با فرگشت هست. به اصطلاح این معطوف به دین هست، از طرفی دیگر معطوف به حکومت دینی در ایران هست. و به نظر من اگر نگیم آتئیزم در ایران متولد نشده، می توانیم بگوییم که ناقص متولد شده و طفل نارسی است. سلام دارم خدمتتون علی آقای عزیز. اینی که در بخش اول سخنتون فرمودید خاص اسلام و شیعه نیست، اصلا کلا ساختار دین درسته که هر دینی که متولد میشه به شبکه پلورال در جهان هستی کمک میکنه و یه قرائت جدیدی از هستی ارائه میده، اما در نهایت هر دینی یک امر جزمندیش، یعنی مبتنی بر یک جزمی استوار هست و تمام حق رو، یعنی خاصیت دین این هست، دستگاه دینی این هست، تمام حق رو در جانب خودش میدونه و خود رو وارث تمام حقهای قبلی هم میدونه. یعنی مثلا اسلام به عنوان مثال، تا زمانی که اسلام نبوده خب مسیحیت هم حق بوده، ولی وقتی اسلام میاد، اسلام میشه وارث حق و مسیحیت میشه ناحق. یعنی اون چیزی که هست تمامی حقانیت رو از مسیحیت میگیرد، میستاند. این خاصیت ادیان هست. این در مرحله اول به دلیلی که ادیان کلن ذات جزمندیشانه دارند و دیگر اینکه این خاصیت ادیان ابراهیمی هست. ادیانی که ریشش برمیگرده به یهودیت اینجوری هستن. به عنوان مثال مسیحیان، یهودیان خودشون رو فرزندان خدا میدونستن، مخصوصا یهودی‌ها، و یهودی‌ها خود رو قوم برگزیده خدا میدونستن و روش‌های خیلی خشنی هم داشتن در مقابل مخالفان خودشون. همین رو در بین به اصطلاح رومی‌ها در مواجهه با مسیحیان ما میبینیم. همین دیدگاه، همین روش، همین منش هست، حالا از جنبه های مختلف. میخوام بگم که خاصیت دین این هست، یعنی در این خود حق محوری، خود حق، تمام حق با من است. وقتی تمام حق با یک اندیشه ای نباشد، خب اون افرادی که تو اون دین هستند رو نمیتواند حفظ کند، چون میگن خب حالا ما 10% هم حق یه جای دیگه داریم، بریم ببینیم اونا چی میگن. متوجهین؟ حتی طوری شده که ما حتی نمیتوانیم کتبی رو به نام کتب زاله مطالعه کنیم. یعنی تا این حد میخوام بگم که محدودیت اعمال میکنن. اینها جز محدودیت های دینی هست، این هست، بله، فقط شامل اسلام یا شیعه نمیشه، همه گروه های دینی و همه مذاهب و همه فرقه همینجور هستن. در واقع جزمندیشی ما رو به خشونت میکشونه. حالا خشونت 3 جنبه داره. در قلبمون خشونت ورزی میکنیم، مثلا در زبانمون خشونت ورزی میکنیم و در عملمون خشونت ورزی میکنیم. و اگر زور نداشته باشیم تو قلبمون فحش میدیم، اگر زور داشته باشیم با زبان لعن و نفرین میکنیم، اگر زورمون دیگه بیشتر شد و حاکمیت دینی رسیدیم ایجاد کردیم که دیگه گردن میزنیم راحت. اگرم امروز سکوت کردیم به خاطر بیزوریمون هست، مثلا بالفرض یا شرایط بین المللی، حقوق بشر فلان، اینا دست و پای ما رو بسته. همه ادیان همینجور هستن، این فقط مربوط به اسلام نمیشه. اما فرمودید آیا قشری که خود را روشن فکر میداند و آتئیست شده از باب فرار از دین و دین زدگی به نتیجه رسید یا با مطالعه؟ ما نمیتونیم دقیقا آمار دقیقی در این زمینه بدیم. آنچه که ما مشاهده میکنیم، مشاهده میدانی میکنیم، این هست که بیشتر از جنبه فرار از دین و دین زدگی هست. با هر آتئیستی صحبت کنین نمیگه در مورد فرگشت برای شما توضیح نمیده، خیلی کم افرادی هستن که تو این زمینه توضیح میدن، یا نمیگه بیگ بنگ یعنی چی، توضیح نمیده ماده تاریک یعنی چی، انرژی تاریک یعنی چی، انبساط به اصطلاح جا هستی یعنی چی، آنتروپی یعنی چی، اینا رو توضیح نمیده. بیشتر مباحث بر این منبر هست که بله اینا دزد و غارتگر بودن، بعد قدرت پیدا کردن، بعد به ایران حمله کردن، مثلا سنت های مثلا ملی ما رو از بین بردن، و بیشتر از این جنبه است. یعنی همونی که شما میگید فرار از دین و دین زدگی. من قوم که بودم، آیت الله مصباح یزدی استاد من بودن، باشون در این مباحث که صحبت میکردم، ایشون یک جمله ای گفتند که واقعا برای من جالب، هنوز تو ذهنم مونده. ایشون میگفتن که ما در ایران به اصطلاح مردم به اصطلاح بیدینی معلل دارند نه مدلل. یعنی پشت بیدینیشون دین نیست، طرف رفته مثلا تصادف کرده، زن بچهش مردن، حالا میگه که من اعتقاد ندارم، اگه خدا خدا بود به اصطلاح زن بچه من زنده نگه میداشت. تازه این مثلا اسفل و سافلین چیز علت ها هست. بالاتر از اون مثلا میگه آقا هر روز میریم گوشت گرون میشه، فلان میشه، این آخونده اومدن وضع ما رو خراب کردن، نمیدونم مملکت رو بیگن کشیدن، اینجور استدلالات میکنن. میگن که حالا چون دین حاکم شده و حکومت دینی در ایران هست، پس معلومه که این اصلا کارآمدی نداره، به درد نمیخوره. من از این جهت عرض کردم که آتئیزم در ایران اگر میخواد رشد کنه و جایگاهی برای خودش پیدا کنه و رسمیت پیدا کنه به عنوان یک اندیشه، راهش این هست که به جای اینکه سلبی صحبت کنند، ایجابی صحبت کنند. اینکه بیایم بهانه بیاریم به تاریخ اسلام نگاه کنیم، خب تاریخ اسلام، تاریخ مسیحیت، تاریخ یهودیت، تاریخ بودایی، تاریخ کنفوسیوس، تاریخ، ببین همه، ما با همه ادیان نمیتونیم مواجه بشیم که، ما با همه مذاهب که نمیتونیم مواجه بشیم که. حالا این اثرات اجتماعی داره، اثرات روانی داره، غیر از اون اصلا انرژی اون نفر، اون شخصی رو که آتئیست هست رو میگیره، اون جریانی که آتئیست هست رو میگیره و ازش یک دین میسازه. شما وقتی علیه دین صحبت میکنی در واقع یک دین هستی، ولی شما بایستی، فردی که آتئیست هست باید بر اساس فرمول جهان هستی رو تحلیل کنه. اصلا کاری نداری به حکومت دینی، کاری نداره به دین، تبیین علمی باید بکنه از جهان. دقیقاً بایستی پاش رو بذاره توی جاپای هاوکینگ، استیون هاوکینگ. بقیه کارا به نظر من اشتباه هست. و اصلاً من اینو میخوام، از این جهت میخوام بگم آتئیسم رو اگر به صورت استاندارد تعریف کنیم، اونجور که در فرانسه هست، اونجور که در آلمان هست، اونجور که در آمریکا هست، اونجور که در انگلیس هست، اصلاً ما چیزی به نام آتئیسم در ایران نداریم. یک آتئیسم ساختگی هست در واقع. درود بر شما. بله، من دین ستیز نیستم، مخالف دین ستیزی هستم، مخالف ایجاد نفرت دینی، قومی، نژادی و اینها در جامعه هستم و اما بحث من دین نیست و نمیخوام کاری کنم که به عقاید دینی حمله نشه و توهین نشه. یعنی هدف من تو این بحث امروز من این نیست، اصلا دلسوز دین نیستم اینجا. بالاخره من خودم و شاگرد یوال نو حراری میدونم، طبعا انتقاداتی هم ممکنه به دین دینداری حداقل در ایران داشته باشم، اما اینجا موضوع من آتئیزم هست. من میخوام بگم که آن چیزی که به نام آتئیزم داره در ایران بسا ترویج میشه، در واقع با آتئیزم در غرب چه تفاوتهایی داره و این تفاوتها در ایران چه آسیبهایی رو میتونه ایجاد کنه و اصلا بر اندیشه آتئیزم چه آسیبی رو داره وارد میکنه. بحث اینجاست. به عنوان مثال میگم سلبی صحبت میکنن، ایجابی ایجاد صحبت نمیکنن، یا مثلا بیشتر خودشونو معطوف به آنچه که هست یعنی واقعیت اجتماعی جامعه ما میکنن، از این منظر به موضوع نگاه میکنن. این آتئیزم نیست یا یک آتئیزم ناقصی هست در ایران. این بحث من اینه. من معتقدم که کسی که میخواد به اصطلاح آتئیست در ایران باشه، باید بگه هاوکینگ چیکار کرد، داوکینز چیکار کرد، چی گفت، و باید نگاه کنه دقیقا مانند آنها باشد. در واقع از اون منظر، از منظر به اصطلاح فرمول ها هستی شناسی کند. بعد حالا این امر ترویج که پیدا کرد، ممکنه جامعه یه نگاه دیگه‌ای نسبت به ادیان داشته باشه. بالفرض یک آتئیست چه کار داره که یک دینی حقوق بشر رو رعایت میکنه یا نمیکنه؟ صرفا مثلا حقوق، مثلا در بهائیت ما نقض حقوق بشر خیلی کم داریم، ولی خب بهائیت هم دین هست دیگه. وقتی شما عالم رو به صورت فرموله دارید تحلیل میکنید، طبعا دیگه در اون عالم اصلا دین موضوعیتی نداره که ما در مورد گزارهای دینی اصلا صحبت کنیم. صحبت در مورد گزارهای دینی اصلا در وارد به اصطلاح سپهر اندیشگی آتئیزم نمیشه. به نظر من، من اون آسیب شناسی خود آتئیزم اینجا در نظرم هست. بله، اونایی که شما گفتید ما مخالف هستیم، با دین ستیزی مخالف هستیم، با نفرت دینی در جامعه مخالف هستیم، و معتقدیم هر کسی باید در حوزه خصوصی و فردی خودش لایف استایل خودش رو داشته باشه و هر چیزی رو که دوست داره بپرسته، میخواد قورباغه بپرسته، میخواد خدا بپرسته، اون دیگه مربوط به خودش هست. ولی اینکه آتئیزم در ایران، در جهان رسالتی دارد که در ایران داره ازش تخطی میکنه، بحث من این هست.
ببینید آقای کاظمینی عزیز، آتئیزم در ایران به نوعی، اگه شما تاریخ فلسفه علم رو حتما که مطالعه کردید، به نوعی خودشو در قالب جدیدی ولی در نگاه قدیمی به نام پوزیتیسم منطقی جا کرده. در واقع دوستان به نوعی علم پرست مشاهده میشن که از پوزیتیسم تاریخی هم گاهی جلوتر میزنه. این نکته اول. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، این دوستان دایره علم رو گسترش میدن به همه حیطه‌های بشری، یعنی در واقع حتی علم رو تسری میدن به اخلاق. انیشتین یک جمله معروفی داره که درسته که حتما باید فلسفه برای علم پایه اخلاقی تعیین کنه، اما ما هیچ موقع نمیتونیم اخلاق رو از علم بگیریم. در واقع اخلاق از علم منتج نیست و اخلاق از علم قابل کشف نیست. شما هیچ وقت یک فرمول فیزیک کوانتومی یا از فرگشت داروینی نمیتونید این نتیجه رو بگیرید که مثلا قتل، دزدی، دروغ، موری خوبن یا بدن، اخلاقی هستن یا نیستن. در واقع دوستان ما با همون علم پرستی، با همون پوزیتیسم تاریخیشون که خیلی هم دیر، حالا بعد از تقریبا یک قرن تأخیر اونو از غرب گرفتن و میخوان اونو تو جامعه ایران باستولید کنن، میخوان یک ملغمه درست کردن از همه چیز به نام علم، در واقع که یک فریب بزرگ است به نظرم. حالا به فرموده شما، منم به این باور دارم که منم نقد خودم آتئیسم نیست، بلکه تابلوی است که به اسم آتئیسم نصب شده ولی فریب بزرگی است. در واقع آتئیسم در غرب یک فروتنی علمی داره، در بعضی از مواقع در واقع استدلالاشون، بحثاشون با خدا باوران، با دینداران، با خیلی از مکاتب دیگه در غرب خیلی فروتنانه بوده و تاریخ هم همینو شاهده. حالا مگر مثلا یه نمونه رو خدمتتون عرض کنم، مگه مثلا برتران راسل که آگنوستیک هست، جزی از جریان آتیسم در نظر بگیریم، مثلا مناظره شاگه بخونید با فردریک کاپلستون، این تواضع کاملا در مبحث میبینید. در کل خیلی میشه رو این بحث کرد و از منظرهای مختلفی از جامعه شناسی، روانشناسی که رشته خودمه، میتونیم روانکاوی کنیم دلیل رشد این پدیده رو. ممنون از نظرات خوبت.
سلام مجدد. در مورد پوزیتیویسم منطقی صحبت کردید و ایدولوژی شدن علم. من خب ایدولوژی رو به باید و نباید تقلیل میدم، شما ایدولوژی رو به هر نوع جزمندیشی به اصطلاح عمومیت میدید. بله، از اون منظر اگه نگاه کنیم، بله درسته، علم رو به ایدولوژی تبدیل کردن و به یک نوع تفرعون رسیدند. اینو تأکیدن میخوام عرض کنم. بله، آنچه که میگید در مورد غرب و آتیست های غرب صدق میکنه و تفاوتشون با آتیست های ایرانی، اون چیزی که فرمودید رو من میپذیرم، قبول دارم. ولی دوست عزیز، حتی اگر آنچه که شما از پوزیتویسم منطقی بهش اشاره کردید در ایران وجود داشته باشه، باز ما راضی هستیم. حتی همین هم نیست، یعنی همین هم خیلی حداقلی هست، خیلی کمه، مثل نمک زدن به عقایدشون. یه مثل نمک که شما به غذا میزنید، همه غذا رو که نمک نمیکنید، یه دو بار سه بار یه ذره نمک میریزید دیگه، درسته؟ حتی همون پوزیتویسم منطقی هم وجود نداره. یک نوع آتئیزم نقابدار ما میبینیم، آتئیزم معطوف به افراط و خشونت طلب میبینیم. ما خشونت رو در زبان اینها داریم میبینیم. مثلا میگن جامعه ایران جامعه احمقه. تا مردم اینجور احمق باشن، همینی که هست. خب ولی تجربه نشون داده تمام خیلی از جوامع احمق هم ممکنه داشته باشن، ولی دموکراسی هم داشته باشن، تعصب هم نداشته باشن، رواداری هم اونجا زیاد بشه، مثلا هند ولی فرض، مثل مالزی. متوجه این؟ الزامی نداره که مواجهه اینها، میگم از این منظر سلبی هست، منفی هست، از این جنبه هست. دقیقا من حرف شما رو میپذیرم، آنچه که شما گفتید درسته و تقریبا همونی رو دارید بیان میکنید که من میگم، منتها از یه جنبه دیگه ای که همون بحث ایدئولوژیک بودن اونها هستم به مسئله نگاه کردید. من حتی بالاتر از این میرم، من میگم اگر حتی پوزیتویسم منطقی در گفتار اینها باشه، باز قابل قبول هست. همین هم نیست، یعنی میخوام بگم میان مایه هم نیستن، بیمایه هستند. آنچه که ما میبینیم اینه. حالا میگم این نگاه من نگاه میدانی هست، مثلا باشون دقیق آمار نگرفتیم ببینیم که چقدرشون اصلا در مورد فرگش چیزی خوندن یا نه. برخی از اینا، حالا نمیخوام بگم بسیاری، برخی از اینا حتی نمیدونن فرگش چی هست، فقط اشاره میکنن و یا مثلا وقتی هم باشون بحث میکنی در میرن، اصلا در مورد فرگشت نمیتونن یه توضیح کاملی بدن. خب اما اون جایی که شما فرمودید اخلاق از علم منتج نیست، این رو میپذیرم، اما علم میتونه اخلاق رو تبیین کنه. به عنوان مثال، حالا اگر آنچه که فروید میگفت رو جزء گزاره‌های علمی بدونیم، که البته نمیشه دقیقا اینجور گفت، چون بحث علوم خالص چیزی است که در آزمایشگاه و با فرمول اتفاق میفته، ولی ایشون گفتن که ضرورت زندگی اجتماعی باعث شده که ما یه سری قواعد اخلاقی رو برای خودمون ترسیم کنیم تا جامعه رو بتونیم سرپا نگه داریم. تبیین های اینجوری شاید بتونن بکنن، ولی بله نمیشه، شدنی نیست. محدودیت هایی که در ایران الان وجود داره خیلی به این جریان کمک کرده. اگر این محدودیت ها نبود، شاید اصلا ضرورتی به آتئیزم در ایران نبود، یا اگر آتئیزم در ایران به وجود میمد، خیلی عمیق‌تر و با دانش بهتر و درک، یعنی با کار به صورت کامل و خالص و ناب در ایران متولد میشد که الان جاش خالیه. سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم. یه وقتی یه چیزی رو برمیگردونیم به جنبه تاریخی اون یه مسئله است. یه وقتی آنچه که امروز هست رو در نظر میگیریم، خب آتئیزم آنچه که امروز هست با آتئیزمی که شما به عنوان آتئیزم اولیه مطرح میکنید کاملا متفاوت است، اصلا قابل قیاس و سنجش نیست. خب بله، اونی که شما میگید رو خب هر کسی کتاب یوال نو هراری رو خونده باشه دقیقا میدونه که چجور بوده و چجور شده و چه ضرورت هایی باعث شده که اینجور بشه. خب حالا ضرورت های روانشناختی، ضرورت های اجتماعی برای اینکه تمدنی شکل بگیره، برای اینکه ما آرامش فکری داشته باشیم، اینا رو من میپذیرم. خب ولی اون موقعی که اگه شما بخوایم آتئیزم رو برگردونیم به انسان‌های اولیه، اون موقع مردم عقل شعوری نداشتن، اصلا خردی نبود که بر اساس خرد نبود، این به اصطلاح این حفره بر اساس بیخردی بود. ولی امروز در واقع آتئیزم محصول توانایی فکری، خرد، عقلانیت، فرمول ها، محصول کوشش های علمی و تلاش برای تبیین علمی عالم هست و این اصلا دوتا قابل قیاس نیست با هم دیگه، اصلا نمیشه با این دوتا رو با هم مقایسه کنید. مثل اینکه بگیم که خب میمون ها اعتقادی به دین ندارن، توقعی کسی نداره یه میمون اعتقادی به دین و خدا و اینا داشته باشه. یکی دوم اینکه فروکاستن آتئیزم الان به اون بی خدایی اولیه درست نیست، چون آتئیزم صرفا نبود خدا نیست در آتئیزم جدید، بلکه در کنار نبود خدا رو بگیم خب میگیم بودایان هم شامل میشه، لذا تعریف ما کامل جامع نمیشه. یک آتئیست اول اونی که شما میگید درست، دوم اینکه اصلا خارج از دایره دین هست و بودایی ها رو شامل نمیشه، و سوم نگاه عقلانی، نگاه علمی و فرمولی به عالم هستی و تبیین فرمولی عالم هستی هست و این دوتا اصلا قابل قیاس نیست با هم دیگه. موافقم با این مسئله که فرموده اید، اما آنچه که من اینجا آسیب شناسی کردم آسیب شناسی خود آتئیزم نیست، من آسیب شناسی کردم آتئیزم در ایران چه ایراداتی داره، چه مشکلاتی داره. در واقع مواجهه آتئیست ها رو در مواجهه با آتئیست های ایرانی دارم صحبت می کنم. بحث من اینه که ما چرا به اصطلاح آتئیست های ایرانی مثل هاوکینگ نیستن، چرا مثل آتئیست های اروپایی و آمریکایی نیستن. بحث اینجاست، من به خود آتئیزم نقدی ندارم. شاید بخوایم بعداً در مورد آتئیزم صحبت کنیم و اون رو تحلیل و بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. من بحثم اینجاست که آنچه که در ایران به عنوان آتئیزم به وجود اومده رو اگر بتونیم به زور آتئیزم بدونیم یک کودک ناقصی هست و چه ایراداتی داره. ما از اون جنبه داریم آسیب شناسی میکنیم آتئیزم در ایران رو، که چه آفتهایی داره، خودش چه آسیبی داره، خودش دوچار آسیب، اصلا خودش، حالا کاری به آسیبایی که به جامعه میزنه نداریم، خودش دوچار آسیب هست، خودش دوچار آسیب هست. این بحثایی که من کردم داله بر این بود که در واقع از درون آتئیزم با آتئیزم نگاه کردم و آتئیزم ایرانی رو، من عنوان بحثم هم این بود که آسیب شناسی آتئیزم در ایران، اصلا کاری به فرانسه نداریم، کاری به آلمان نداریم، آنچه که در فرانسه و آلمان اتفاق افتاده یا در آمریکا اتفاق افتاده از لحاظ ماهوی زمین تا آسمون با اون چیزی که در ایران هست متفاوت هست. یعنی ما صرفا بیایم نگاه کنیم به عملکرد جمهوری اسلامی، نگاه کنیم به عملکرد دینداران، بگیم پس خدا نیست، این آتئیزم نیست. اصلا آتئیزم بر اساس فرمول هست، نگاه کردن به عالم هستی بر اساس فرگشت هست، به این میگن آتئیزم. ما داریم آنچه که تابلوی آتئیزم در ایران رو به دست گرفته رو داریم نقد میکنیم، نه خود آتئیزم رو.
درود میفرستم خدمت اعضای محترم گروه دین پژوهی جناب کاظم‌زاده عزیز. گویا کنفرانسی که در گروهانی برگزار شده بود رو اینجا به اشتراک گذاشتید اگه اشتباه نکنم، چون ابتدا بحث هانی بود. دوستانی هم که سوال کردن اکثر من در گروه هانی دیدم. من تمام مطالب رو گوش کردم، خوندم و اگه بخوام خودم نظرم رو بگم اینه که باور و مقوله باور مقوله ایست محدود کننده و محدود شده. یعنی هر باوری در نقطه زمانی خاصی، مکانی خاصی، به وجود میاد و محدود میکنه اون آدمی که باورمند رو به اینکه چگونه باشد. لذا هر باوری از آنجا که از محدودیت برخورداره معتبر نیست و از آنجا که پویایی انسان رو از انسان میگیره و اجازه این که برود و افق بازی رو جلوی روی خوش خودش ببیند و پویایی رو اصل قرار بده نداریم. اما کسانی که باور دارند که این جهان اتفاقی است، پس آگاهی هم اتفاقی است، چه جوری، بر اساس چه فلسفه ای اجازه میدن که این آگاهی که اتفاقی است و هیچ فلسفه ای، یعنی هیچ هدفی، هیچ قصدی، هیچ نیتی پشت وجود این آگاهی نیست، جهان رو تفسیر کنند؟ این از کجا آوردن؟ این گزاری است که خیلی باید بهش پرداخته بشه. یعنی اگر بگن از کجا ما میاریم که چیزی که اتفاقی است و بر اساس اتفاقات به وجود اومده و بر اساس اتفاق هم از بین خواهد رفت، همونطور که میبینیم در علم پزشکی به راحتی دیده میشه که آگاهی ما با یک بیماری کوچیک مثلا دمانس در مغز و اعصاب و یا بیماری های دیگه روانشناختی از بین میره. خب این وسط، این جرقه‌ای که زده شده نسبت به تاریخ هستی و همینطور محدود نسبت به پرسپکتیو خودی که مقت نظری که داره، این از کجا آورده که میتونه تمام جهان رو بر اساس گزاره های محدودی که داره مربوط فقط به همین زمینه و این زمینم تاریخی است، یعنی انسان های آینده معلوم نیست چی بیابند. همونطور که گذشتگان برای ما اسطوره می نمایانند، آیندگان هم اینگونه باشند. از کجا میاره که این جزمه رو از کجا آورده که تفسیری بدهد و این تفسیر رو هم بخواهد به همه بباوراند و نه اینکه در با اشتراک بگذارد به عنوان تجربه شخصی، به عنوان یک فلسفه بی نقص. چون علم هم این تواضع رو داره، گرچه که خیلی ها از علم فراتر میرن و فلسفه مبتنی بر علم رو میسازند، اما خب این علم چون خودش 4% از 100% یافته شده بر اساس نظریات خود دانشمندان معتبره، پس نمیشه بر اساس استقرای ناقص با اصول اولیه فلسفه که همه باور دارند شما در مورد 100% بر اساس این اطلاعات و دیتاهای کوچک قضاوت کنی. آنچه که من خودم تجربه کردم و این احتمال وجود داره که در افق دیگر تجربه دیگر رو بکنم، اینه که پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. مگر اینکه در با یه ایدئولوژی، حالا اینو ایدئولوژی میتونه نهیلیسم باشه، یعنی پوچ جهان، جهان پوچ، حتی این قوانین و این علم و این دستاوردها و همش پوچه، ما در توهم زندگی میکنیم، مثلا نبودیم و نخواهیم بود. یا اون سر طیف که میگویند خدایی هست، همه چی معطوف به اوست، اوست که دارد در جهان، اراده اوست، علم اوست و قدرت اوست و و و و و همه چی باید نسبت به او سنجیده شود، اوست معیار، اوست خالق، اوست نجات دهنده. 100 تا صفت مثلا در قرآن اومده، اینا در همه ادیان هست به غیر از بودیسم که البته بعدن خودش بودا شد خدا و در فرقه مهایانه که بزرگترین بوداییان هم اونجان چرخی بزرگ بهش میگن مهایانه، این چرخی بزرگ بعدن همه از اون هینیانه، یعنی اون فرقه اولی تراواده دست برداشتن و بودا رو خدا کردن و دیدن بالاخره ما احتیاج داریم برای اینکه باورمند باشیم، احتیاج داریم که یه جایی پامونو صفر کنیم. نکته آخری که میگم همین نکته ای که چرا ما آدم ها فکر میکنیم که نباید پامونو صفر رو یه جایی بذاریم، یا تئیسم یا ایسم، یا ایسمی رو بپذیریم. حالا بشیم آتئیسم یا بشیم تئیسم. چرا فکر میکنیم که باید زیر پامون حتما صفر باشه؟ چرا نمیتونیم مثل آدمایی که در حال اسکی کردن روی یخند یا در حال حرکتن مثل یه ماشینی حرکت کنه؟ چرا فکر میکنیم باید حتما یه جایی صفر بیسیم؟ این از کدام ویژگی روانشناختی آدمی برخورد برمیاد؟ باید روش خیلی بررسی بشه. شده من خیلی اینجا الان در ذهنم نیست، باید به دقت سخن بگم، لذا بیشتر باید تحقیقم بشه که چی میشه که آدمی میخواد پاش رو سفت بذاره روی جایی و بگه من یا تئیسمم یا آتئیسمم. نمیشه هیچ کدوم این دوتا نبود؟ نمیشه واقعا بر اساس یه واقعیت بسیار بسیار آشکار که ما نبودیم و نخواهیم بود، حالا هستیم، تو این زمینیم، یه اطلاعات دیتایی داریم، زمین رو داریم میفهمیم، اونم بخشیش رو، و امیدوارم که به رفاه انسان مطلبهای روانشناختی و جامعه شناختیش بیانجامد و زندگی خوبی برای همین انسانی که به اتفاق و حادثه بر روی زمین است انجام شود. بیشتر از اینا رو من نمیفهمم. سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود و استفاده کردم. درود بر همه دوستان.
درود بر دوست عزیزم استاد بزرگوارم جناب آقای ظفرمهر عزیز، از اینکه نظرتون رو ارائه دادید در مورد آتئیسم خیلی سپاسگزارم. نظرتون به نظر من نزدیک است. واقعا جزمندیشی نمیدونم در این جهان اصلا امکان پذیر هست یا نه. من که به جزمی نرسیدم حالا تا دیگر. اما در مورد این جلسه باید عرض کنم که این کنفرانس نبود، یک نشست هم‌اندیشی بود. من دو روز قبلش اعلام کرده بودم تو گروه و گفتم عنوان بحثم آسیب شناسی آتئیسم در ایران بود. حالا اون چیزی که شما فرمودید که کلیت آتئیسم رو در بر میگیره، اما در ایران آتئیسم به یک شکل ستیزه‌جویی به وجود اومده، بیشتر سلبی هست ایجابی نیست و گویی یک طفل نارس ناقصی هست. ما در واقع می‌خواستیم در ایران بررسی بکنیم ببینیم که این آتئیسم که در ایران وجود داره، خب طبق اون پیش‌فرض من با آنچه که در مثلا کشورهای اروپایی آمریکایی وجود داره خیلی متفاوت هست و آن آتئیسم معطوف به علم هست و این آتئیسم بیشتر معطوف به حکومت جمهوری اسلامی یا حاکمیت دینی یا خود دین هست و بیشتر گزاره‌های سلبی در مقابل گزاره‌های دینی هست. نقدی بود بر چگونگی حضور آتئیسم در ایران. از اینکه قابل دونستید و نظرتون ارائه دادید سپاسگزارم، ممنون هستم.